بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 88 سطر ششم. قررون فی تعیین ما فیه تقدم فی کل واحد منها و هو المسمى عندهم بالملاک. گفتیم که 8 قسم سبق داریم. حالا میخوام بیان کنیم که در این 8 قسم اونی که سابقه است در چی سبقت دارد. مثلا در سبق زمانی این شی بر اون شی در چی سبقت دارد، در سبق علی هم اون علت بر معلول در چه چیزی سبقت دارد. اون چیزی که سبق در اون چیز تعیین می شود ملاک نامیده می شه. گاهی گفته می شه ملاک این سبق یا ملاک این تقدم چیست، گاهی هم گفته می شه مافیه تقدم چیست. ایشون می فهمد چیزی رو به عنوان ملاک انتخاب می کنیم که هم سابق اون چیز رو داشته باشد هم لاحق اون چیز رو داشته باشد، هر دو باید در داشتنش مشترک باشند. این آدرس ملاکه، یعنی ملاک رو از کجا به دست بریم و چگونه بشناسیم. ولی این در این ملاک برای متقدم چیزی هست که برای متأخر اون چیز نیست، ولی در این ملاک هر چیزی که برای مقدم هست برای مؤخر هست، برای مقدم هم هست. این چنین چیزی که این دو خصوصیت رو دارد بهش ملاک میگیم. خصوصیت اول این که باید مشترک بین هر دو باشه، همون سابق از این ملاک برخوردار باشد، همون لاحق. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم اینه که باید توی اون چیزی که مشترکه مقدم امری رو داشته باشد که مؤخر اون امر رو ندارد، در حالی که مؤخر هر چی داشته باشد مقدم دارد. مثلا ملاحظه کنید در همین باب علت و معلول، هم علت هم معلول وجوب وجود دارند. وجوب وجود، هم علت واجب الوجود است، اگر علتی قبلش نباشه واجب الوجود به ذاته، و اگه علت قبلش باشه واجب الوجود بالغیره. هم معلول واجبه، منتها دیگه معلول واجب الوجود بالغیره. هر دو وجوب رو دارند، حالا یکی به ذات یکی بالغیر، ولی هر دو وجوب رو دارند. پس وجوب مشترک بین هماست. اما این وجوب را اون علت دارد در حالی که برای معلول هنوز حاصل نشده، و معلول هم دارد در حالی که قبلا برای علت حاصل شده بوده. این تفاوت بینشون هست. هر دو در این ملاک مشترکند، ولی به این صورت مشترکند که سابق اضافه ای دارد که لاحق اون اضافه رو ندارد. پس ملاک رو بخوام بشناسیم بین مقدم و مؤخر، باید یه چیزی رو پیدا کنیم که این دوتا حکم داشته باشه. اولا مشترک بین مقدم و مؤخر باشه، ثانیا مقدم از او برخوردار باشد بیش از مؤخر. حالا بیش از مؤخر این باید توضیح داده بشه، چون بیش از مؤخر در جای مختلف فرق میکنه، ولی مشترک بودن در همه جای یکسانه. خب این یه قانون کلیست برای تشخیص ملاک. در هر سبق لحوقی ما ملاک رو لازم داریم که این شی در فلان چیز سابقه بر چیزی دیگه است، یا اون در فلان چیز مؤخر از اون چیزی دیگه است. یه چیزی باید باشه که سبق الحق تو اون انجام بگیره. حالا ایشون هر 8 سبق رو ذکر میکنه و ملاک رو در یکی یکی توضیح میده. بحث ما خیلی زیاد نیست، هشت قسمی که قبلا خوندیم، فقط الان میخوام ملاک ها رو تعیین کنیم و توضیح بدیم که این ملاکی که ما گفتیم قابلیت دارد که ملاک باشد، چون دو خصوصیت درش هست. مثالم الان زدم، حالا این قسمت از عبارتی که اصل ملاک رو داره توضیح میده اینو بخونم، بعد ملاک در فلان سبق و فلان سبق و فلان سبق هم به ترتیب توضیح میده، اونم انشاءالله جدا میخونم. صفحه 88 این سطر ششم قررون فصلیست در اینجا که بحث میکند در تعیین مافیه تقدم، یعنی تعیین ملاک. فی کل واحد منهما، این فی کل واحد متعلق به تعیینه، فی کل واحد منها در هر یک از این اقسام هشتگانه سبق میخوام مافیه تقدم رو تعیین کنیم. پس هشت تا مافیه تقدم میخوام ذکر کنیم، چون هشت تا سبق داریم، هشت قسم سبق داریم، در هر یک از این هشت قسم میخوام مافیه تقدم رو تعیین کنیم. خب حالا مافیه تقدم رو ایشون ابتدا به صورت کلی بیان میکنه، بعدن در تک تک این اقسام مافیه تقدم رو تعیین میکنه. اما بحث کلی و اول مسمى عندهم بالملاک، مافیه تقدم عند الفلاسفه ملاک نامیده میشه و این دو تا خصوصیت داره. خصوصیت اول و هو مشترک بین المتقدم و المتأخر، هم در متقدم هست هم در متأخر. این خصوصیت اول بود که خیلی مشکل نیست. خصوصیت دوم اینه و یکون منه، یعنی از این مشترک، از این امر مشترک شیعی برای متقدم هست که اون شیع برای متأخر نیست، یعنی متقدم یه چیزی دارد که متأخر اون رو ندارد، ولی لیسل المتأخر منهو، منهو یعنی از این ملاک، از این ملاک برای متأخر هیچ بخشی هیچ چیزی نیست الا و هو حاصل للمتقدم، برای متقدم حاصله. پس این ملاک رو متقدم به تمام دارد ولی متأخر با یه نقصی دارد، به تمام ندارد، با یه نقصی دارد. حالا اون نقصش باید روشن بشه که در اون نقص است که مقدم با مؤخر فرق داره. اون چه که از مقدم، اون چه که از مؤخر ناقص است، مقدم واجد او هست. پس در مقدم کامله، در مؤخر ناقصه. این نقص و کمال رو ما باید ملاحظه کنیم، ولی مشترک بودن خیلی سخت نیست. این مقدم هم این حکم دارد، اون مؤخر هم این حکم دارد، در هر دو مشترکه. منتها اونی که در مقدم هست در مؤخر نیست، اون رو توضیح بدیم. ایشون میفهمد که اولین قسم از اقسام سبق، سبق زمانی بود و سبق زمانی دو تا مورد داشت، یکی نفس زمان یعنی اجزای زمان، یکی بر دیگری مقدم بود، دیگری زمانیات یعنی مظروف در زمان، یکی بر دیگری مقدم بود. ما در هر دو سبق و سبق زمانی گرفتیم، در خلاف متکلم که در اجزای زمان سبق و به ذات گرفت و در زمانیات سبق و زمانی گرفت. ما در هر دو سبق و زمانی گرفتیم. خب حالا میخوام توضیح بدیم که ملاک چیه. ملاک انتساب الی زمانه. انتساب الی زمان در زمانیات خیلی واضحه، من ابتدا اونو توضیح بدم. هم حضرت نوح انتساب دارد به زمان، هم حضرت ابراهیم انتساب دارد به زمان، هر دوشون انتصابی به زمان داره، این هم مشترک بین هر دو. منتها حضرت نو انتصابش اینطوره که به بخشی از زمان انتصاب دارد که به اون بخش حضرت ابراهیم انتصاب ندارد. مثلا فرض کنید که حضرت نوح 10 سال قبل از حضرت ابراهیم بود، حالا به عنوان فرض. این 10 سال زمان حضرت نوح هست و زمان حضرت ابراهیم نیست، به این صورت که حضرت ابراهیم به این 10 سال نسبت دارد، حضرت نوح به این 10 سال نسبت دارد، ولی حضرت ابراهیم نسبت ندارد. بعد از این 10 سال زمان حضرت ابراهیم که زمان متأخره شروع میشه. در این زمان مؤخر حضرت نوح هم هست. حالا فرض نکنید حضرت نوح وفات کردند، اینطوری فرض نکنید، فرض کنید حضرت نوح هستن.
حضرت نوح اصلا 3000 ساله که منسوب به زمانه، ولی حضرت ابراهیم 2000 سال منسوب به زمانه.
نه، این مال زیادی و کمی عمره، این مال تقدم و تأخر نیست. اگر یه نفر در زمان حضرت نوح دنیا بیاد یه روز زندگی کنه، یکی در زمان حضرت ابراهیم زندگی بیاد 10 سال زندگی کنه، باز به اون میگیم مقدم، به این میگیم مؤخر. به اون مقدمه میگیم واجد مال المؤخر هست، به مؤخر میگیم واجد مال المقدم نیست، با اینکه اون یه روز عمر کرده بود این 10 سال. اینو الهاز نکنید، این مال کثرت و قلت و عمره، این ربطی به ملاش نداره.
میگیم الان 3000 ساله که ایشون منسوب به زمانه، حالا میخواد باشه ادامه داشته باشه عمرش یا نه، ولی حضرت ابراهیم 2000 ساله که منسوب به زمان
ها، یعنی زمانی که حضرت نوح زنده بودن. نمیخواد بگید مطلقا، میخواد بگید بله اون باشه درسته. یعنی حضرت نوح مثلا 3000 سال قبل متولد شدن تا الان هستند، حضرت ابراهیم هم 2000 سال قبل متولد شدن تا الان هستند. اون 1000 سالی که حضرت نوح بودند و حضرت ابراهیم نبود، این اختصاصی حضرت نوحه. بقیهش که 2000 سال دیگه است که مربوط به حضرت ابراهیمه، حضرت نوح هم او رو دارد، کم نداره. پس آن چرا که مقدم دارد همش رو مؤخر ندارد، اون 1000 سال اضافه داره به علاوه 2000 سال. اما مؤخر هر چه دارد، یعنی 2000 سال، همه رو مقدم هم دارد. به تعبیری دیگه مقدم آن چرا مؤخر دارد واجد از ما اضافتن، ولی مؤخر آن چرا که مقدم دارد ندارد، بخشی از اون رو دارد. الان هم توضیح دادم، توجه کردید در مقدم و مؤخر اون زوال مقدم رو من ندیده گرفتم، مثلا مطرح نیست در باب تقدم و تأخر. در باب تقدم و تأخر ظهور این دو بزرگوار مطرحه که از که ظاهر شدن. حالا اگه وفات نمی کردن چی می شد؟ هر دو با هم 2000 سال وجود داشتن، ولی یکیشون 1000 سال قبلا وجود داشت، دیگری وجود نداشت. اون مقدم اون 1000 رو داشت، مؤخر اون 1000 رو نداشت، ولی 2000 رو هر دوشون بدن. یعنی آنچه اون مؤخر دارد که 2000ه، همه شو اون مقدمه دارد. ما اضافته
ملاک امتداد زمانی که
نیست
که ملاک نسبت زمانی،
ملاک نسبت زمانی، بله ملاک نسبت زمانی. به همین جهت من عرض کردم وفات حضرت نوح رو حساب نمی کنیم، چون حضرت نوح نسبت به زمان دارد، همین الان هم دارد، ولو حالا تو زمان زنده نیست، ولی نسبتش هست. گفته می شود نوح 3000 سال قبل دنیا آمد، ابراهیم 2000 سال قبل دنیا آمد، دیگه ما مرگ رو اصلا مطرح نمی کنیم. اما در نفس زمان چطور؟ در زمانیت روشن شد که اونی که سابق است و اونی که لاحق است در یه چیز مشترکند، و در این مشترک اون سابق چیزی اضافه دارد، ولی لاحق هر چی دارد سابق همون را دارد، لاحق چیز اضافه ندارد. در زمانی روشن شد. حالا در نفس زمان چی؟ نفس زمان هم همینطور، یک شنبه شروع شد، زوالش رو نگاه نکنید. دوشنبه فردا شروع شد، فردا یک شنبه دوشنبه شروع شد. الان یک شنبه یه روز جلوتر از دوشنبه است. مثلا اگه از دوشنبه 3 روز گذشته، از یک شنبه 4 روز گذشته، هر دو دارای زمانند، یکی که مقدم از زمانش 4 روزه است، یکی که مؤخر از زمانش 3 روزه است. یعنی مقدم چیزی دارد که مؤخر اون چیزی ندارد، ولی مؤخر هر چی دارد مقدم هم دارد. عرض میکنم به زوال توجه نکنید، اون به خاطر خصوصیت زمانه. به زمان به زوال توجه نکنید. اینا وقتی شروع میکنن اصلا ملاک تقدم و تأخر اون شروع زوال که نیست. بله اگه بگم این زودتر از اون مرد، اون وقت باید بحث کنم در زوال. ولی الان بحث ما در اینه که اون زودتر از این دنیا آمد، پس دنیا آمدن رو باید ملاحظه کنید نه زوالو. دنیا آمدن رو نگاه کنید میبینید که اون قبلی اضافه دارد، بعدی کم دارد، ولی آن چه بعدی دارد قبلی هم دارد. به شرطی که زوال نگاه نکنید. سبق زمانی روشن شد. پس ملاک در سبق زمانی خود زمان است که مشترک بین هماست، و در این مشترک یکی که عبارت از مقدمه است چیزی دارد که اون دیگری ندارد، و دیگری هرچی دارد اون اولی هم دارد. روشن مطلب. ملاک او یعنی ملاک سبق انتصاب الی زمان است در سبق زمانی، چه این انتصاب در خود زمان باشد یا در شیء زمانی باشد. این تموم شد. یکی از 8 قسم رو ملاکش بیان شد. قسم دوم سبق به رتبه است، گاهی رتبه حسی گاهی رتبه عقلی، هر دوشو قبلا هم مطرح شد. این سبق رتبی ملاکش چیست؟ ایشون میفهمد ملاکش مبدع محدود، محدود یعنی معین. حالا یا مبدعی که عقل تعیینش کرده یا مبدعی که حس تعیینش کرده، به تعبیری دیگر یا مبدع واقعی یا مبدع قرار دادی. مثلا فرض کنید مبدأ قرار دادی، مثال بزنم راحت تره. ما قرار دادیم این مطلب رو پذیرفتیم که در این اتاق محراب مقدمه. محراب رو نه مقدم، اشتباه گفتم مقدم، مبدأ محدود گرفتیم، مبدأ معین گرفتیم. اون کسی که تو محراب یا نزدیک محراب میسته میشه مقدم، اونی که دورتر میسته میشه مؤخر. هر دو انتساب دارن به اون مبدع معین. همینی که جلو ایستاده به محراب انتساب داده میشه، همونی که مؤخر ایستاده به محراب نسبت داده میشه. ولی قبل از این که اون مؤخر رو نسبت دادیم مقدم رو داریم نسبت میشه. نسبت مقدم به این مبدع معین وقتی شروع شد که نسبت مؤخر شروع نشده. وقت نگیم، مکانی، در مکانی شروع شد که مؤخر در اون مکان نسبت به مبدا نداشت. یعنی فرض کنید یه متر مقدم یه متر از مؤخر جلوتر ایستاده بود، از یه متر قبل نسبت مقدم به محراب شروع شد، و اونجا نه اون زمان، اونجا نسبت مؤخر رو نداشتیم. آمدیم یه متر عقبتر تازه نسبت مؤخر شروع شد، نسبت مؤخر به محراب شروع شد. پس ملاحظه میکنید بعد از این یعنی از مؤخر به پایین، هر دو یعنی هم مقدم هم مؤخر هر دو نسبت دارن. فرض کنید نیم متر اون اولی با مهرا فاصله داشت، بعد دومی هم یه متر با اولی فاصله داشت. اون نیم متر اصلا جز ملاکه، نیم متر فاصله جز ملاک نیست، چون اونجا انتصابی درست نشده، انتصاب به محراب درست نشده، هیچ اونجا وای نشده که انتصاب به محراب باشه. از نیم متر که میاد عقب تازه انتصاب شروع میشه، انتصاب اولی شروع میشه. یک متر و نیم از اون محراب میاد پایین تر، انتصاب دومی شروع میشه. تو این یه متر فاصله اولی انتصاب دارد در حالی که دومی انتصاب ندارد. در بقیه فواصل همشون هر دوشون انتصاب دارن. پس در اون نیم متر اول هیچ کدومشون انتصاب ندارن. نه اولی نه دومی، نه مقدم نه مؤخر. در اون یک متر بعد از نیم متر فقط اولی انتصاب داره. در بعد از یک متر و نیم هر دو با هم انتصاب دارن. پس ملاحظه میکنید انتصاب مبلا مشترک بین این یک و دوست، ولی این اولی که مقدم است انتصابش در اون قسمت بیرقیبه، در اون قسمت یه متر بیرقیبه، ولی انتصاب اون مؤخر از اول تا آخرش با رقیبه، یعنی همراه با اون مقدمه. پس انتصاب پس مقدم در این انتصاب به مبدأ محدود مقداری رو دارد که مؤخر اون مقدار رو ندارد، ولی مؤخر هر مقدار که انتصاب در هر مقدار که انتصاب دارد در همون مقدار هم مقدم انتصاب دارد. روشن مطلب؟ من عمدن دارم توضیح واضحات میدم که یه وقتی مطلب شبهه توش پیش نیاد، ولی اینا احتیاج به توضیح دادن نداره. ولی انتصاب و هلال مبدع المحدود خوز ملاکن لسانی، انتصاب به مبدع معین رو ملاک بگیر برای قسم دوم از هشت قسم سبق. ثانی چی بود؟ ای سبق به رتبه. در سبق به رتبه انتصاب مبدع محدود می شود ملاک. که صدر المجلس فی سبق به رتبه الحسیه، صدر مجلس میشه مبدع محدود، نه صدر مجلس بشه ملاک. صدر مجلس اون مبدع محدوده، وقت ملاک انتصاب به این مبدع محدوده که برای مقدم زودتر شروع شده، برای مؤخر دیرتر. او چه شخص و جنس العالی فی سبق به رتبه العقلیه، شخص مبدع محدوده. وقتی شما از پایین در یه سلسله مرتب واقعی نه قرار دادی، میخواد از پایین برید به بالا، شخص میشه مبدع معین، بعد نوع به این مبدع نسبت دارد، جنس هم نسبت دارد، نوع نسبتش زودتر برپا میشود، جنس دیرتر برپا میشود، پس نوع میشود مقدم و جنس می شود مؤخر. این در صورتی است که شخص رو مبدا محدود بگیرید. اگر جنس عالی رو مبدا محدود بگیرید، یعنی از بالا شروع کنید، از جوهر بیایید، می بینید که جنس که حیوان است می شود مقدم، نوعی که انسان است می شود مؤخر، اونی که قبلا مقدم بود مؤخر میشه، اونی که قبلا مؤخر بود مقدم میشه. حالا در هر صورت به ترتیب به این که شما از کدام قسمت شروع میکنید کار نداریم. شخص و جنس عالی میتونن مبدا معین باشن. وقت نسبت به این دو رو ملاحظه میکنید، ببینید در مقدم این نسبت جلوتر حاصل شد، در مؤخر دیرتر حاصل شد، به بیانی که گفته شد. خب فرقی بین سبق به رتبه سبق عقلی، فرقی بین سبق به رتبه عقلی و رتبه حسی نذاشتیم. در هر دو این چنین بود که مبدا محدود حساب شد و انتصاب به این مبدا محدود شد ملاک. وقت این ملاک در هر دو مشترک بود، در اولی یعنی در مقدم مقداری از این ملاک بود که در مؤخر این مقدار وجود نداشت، ولی هر چقدر برای مؤخر وجود داشت برای مقدم هم وجود داشت.
شخص
جنس
که سبق تجاوز،
بله؟
سبق شخص
و جنس نمیزن
دوگه
چی هست؟ سبقه به تجاوره جنس؟ نه همه شون سبقه رتبه هست. سبقه جنس رو که بر ماهیت حساب نکردیم که، سبقه جنس بر ماهیت سبقه به تجاوره، ولی سبقه جنس عالی بر جنس متوسط و جنس متوسط بر جنس غریب، اینجوری داریم حساب میکنیم، نه سبقه جنس بر ماهیت. سبقه جنس بر ماهیت میشه سبقه به تجاوره، ولی سبق جنس رو بر جنس بعد خودش داریم حساب میکنیم. ملازمتون بیم در یه سلسله ای که اجناس چیده شدن. سلسله از بالا میخونم: جوهر، جسم، جسم نامی حیوان، بعدم انسان، بعدم شخص، یعنی زید. این سلسله ملاحظه کنید، مقدم و مؤخر هر قبلی رو نسبت به بعدی داریم حساب میکنیم. از بالا که میام اون هر قبلی میشه مقدم، بعدی میشه مؤخر. از پایینم بریم همینطور. تو این سلسله ما داریم تقدم و تأخر درست میکنیم. اونی که شما میگید مربوط به این سلسله نیست، جنس رو با ماهیت میسنجید.
چیزه دیگه، صبر به رتبه است.
کدوم؟
چه صبر میشه؟ صبر میشه، صبر به تب میشه، صبر به علیت میشه.
کدوم؟
جنس عالی.
میخواد بگین تو کدوم قسم از این صبر ها میره به تب یا به تجاهر یا به علیت؟ صبر به رتبه رو ما داریم الان جدا حساب میکنیم. تو هیچ کدوم بله سبقه به شرف، یعنی طوری کردیم که سبقه به شرف هم داخلش باشه، که سبقه به رتبه داخل شد. ولی این جلن سبقه به شرف رو جدا میشوریم. وقتی جدا میشوریم دیگه اون اون جامع و افرادی که اونجا لحاظ کرده بودیم دیگه اینجا لحاظ نمی کنیم. اینجا سبقه به رتبه رو اصلا جدا میکنیم از سبقه به لیلیت. سبقه به رتبه رو خودشو مستقل قرار میدیم، سبقه به رتبه تلحسیه و به رتبه تلقیه. دیگه این نه داخلش میگونم در سبقه به تجاور، نه در علی، نه در طبیعی و نه در به شرف. اصلا نحوه تقسیم ها جور دیگه. اصلا اونجا هم همین تقسیم رو داشتیم، هشت قسم برای سبقه درست کردیم. اونطور نحوه تبیینمون با اینجا فرق میشه. اونجا هم هشت قسم داشتیم، الان هم هشت قسم. اونجا یه جامعه ای ذکر کردیم به نام سبقه به رتبه. اینجا دیگه اون سبقه به رتبه رو جامعه نگرفتیم، سبقه به رتبه رو در مقابل اون اقسام دیگه قرار دادیم. داریم ملاک توضیح میدیم. ملاک ها رو باید برای قسم توضیح بدیم، نه برای جامعه. ملاک رو بین جامعه ها قرار نمیدیم، بین هر قسم قرار میدیم. نزا اون تعبیر و تقسیمی که قبلا داشتیم اینجا نداریم. به همین جهت شما دیگه فکر نباشید که اونجا سبق به رتبه چهار تا فرد یا پنج تا فرد داشت. حالا باید ببینیم که این سبق به رتبهی که در اینجا میگیم کدومی که از اون افراده. اونجا سبق به رتبه جامع حساب شد، اینجا سبق به رتبه قسیم سبقهای دیگه داره حساب میشه، نه جامع اونها. ولی در هر صورت همون اقسامی که قبلا گفتیم داریم میگیم با یه بیان دیگری، با یه تقسیم دیگری. و سبقه به رتبه اینجا با سبقه به رتبه اونجا فرق میکنه. سبقه به رتبه اونجا جامع بود، سبقه به رتبه اینجا یکی از اقسامه. روشنه مرد. فی سبقه شرفی الملاکه و الفضل و المزیه. اینم سبق دوم. سبق سوم، قسم سوم از سبق، سبق شرفی بود. ملاک در این سبق فضیلت و مزیته. اونی که فضیلت و مزیتش بیشتره بهش میگیم سابق، اونی که فضیلتش کمتره بهش میگیم لاحق. حالا زمانشون جلوس یا مؤخره فرق نمی کنه، رتبهشون هرچی، شرافتشون یعنی فضل و مزیتشون نگاه میکنیم. این آدم مثلا فرض کن که این آدم عالمه، عالمتره، اون یکی عالمه. خب ما عالمتر رو سابق حساب میکنیم. ملاک هم عبارت از فضیلت علم میگیریم. اون یکی که علمش کمتره میگیم مؤخره. اون مقدم و مؤخر هر دو در فضیلت علم مشترکن، منتها یکی فضیل علمش بیشتر است، یعنی اضافه دارد، اون رو بهش میگیم مقدم. اونی که اضافه دارد بهش میگم مقدم، چون هر چرا که مؤخر دارد این مقدم دارد، ولی مقدم چیزی دارد که مؤخر اون مقدار رو ندارد. روشن میاد. و فی سبق طبیعی الملاک موجودون، الملاک وجودون.
طبیعی داره
چطور؟ ما طبیعی داره، طبیعی هم خوبه،
طبیعی طبیعی داره.
خب کتاب ما طبیعی، طبیعی هم درسته که سبق طبیعی ما نداشتیم، سبق طبیعی داشتیم که سبقت علت ناقصه بود. در علت ناقصه بله؟
کتاب ما شعرش طبیعیه، محمد
اینا اونجا میشه طبیعی. نه محمد هم شعر طبیعی داریم، کتاب ما درسته دیگه. شاید زیر یه نقطه گذاشته، زیر یه طبیعی نقطه گذاشته، شما طبیعی میخونید. زیر اینجوریه، اگه زیر یه نقطه بذاره که اشکال نداره.
شعر طبیعی اومده،
مد طبیعی
اومده،
مشکل چاپی دارید. طبیعی درسته، طبیعی درست نیست. در سبق طبیعی ملاک وجوده، هم علت ناقصه وجود دارد هم معلول. منتها علت ناقصه زودتر از معلول وجود داره. گاهی در سبق طبیعی سبق زمانی هم دارید، علت ناقصه میاد، زمان بعدش علت تام میاد و با آمدن علت تام معلول میاد. پس علت ناقصه گاهی سبق زمانی هم بر معلول داره، ولی گاهی سبق زمانی نداره. کجا سبق زمانی نداره؟ اینو دقت می توضیح بدن. بله؟ اونجا که شیء معلولی مرکب از ماده و صورته، وقتی ماده میاد جزء علت آمده ولی هنوز معلول نیامده، اما صورت، صورت هم جزء علته، اون جزء دوم علت که علت تام میکنه، وقتی آمد معلول پشتش هست، زمانن فاصله نمیشه. اینجا فقط سبق طبیعی، سبق طبیعیه، سبق زمانی دیگه نیست. ملاحظه میکنی جزء دوم علت تامه که میاد، علت تامه جزء دومش که میاد، علت تمام میشه و شی حاصل میشه. این تو نمط چهار اشارات اشاره کرده، این مطلب بیشتر معنی میکنه که با آمدن صورت مرکب حاصله، با آمدن ماده مرکب حاصل نیست، ولی با آمدن صورت و جزء بالفعل مرکب حاصله. پس صورت فقط سبق علی دارد بر مرکب، اما ماده، اگر ماده اولا باشه هیچ، ولی اگه ماده ثانیه باشه میتونه سبق زمانی هم داشته باشه بر مرکب.
این بیان وجودش مقدم باشه دیگه بر وجود مرکب صورت.
بله،
اگر بیاد همون لحظه معلوم آمد پس تقدمش بشه. من بیان داشتید که صورت
تقدم در وجود داره، نگفتم تقدم در زمان. تقدم در زمان میتونه داشته باشه، میتونه نداشته باشه. تقدم در وجود داره، یعنی اگر صورت وجود نمی گرفت مرکب وجود نداشت.
فرمودید همون لحظه که صورت آمد
لحظه، بله، همون لحظه که صورت آمد مرکب میاد. پس لحظه بینشون در لحظه فاصله نیست، ولی در وجود فاصله است. لحظه وجود فاصله نداره، ولی خود وجود فاصله داره. وجود این وجود علته، وجود اون وجود معلوله، با هم فاصله دارن، ولی در لحظه فاصله نداره. یعنی سبق زمانی در اینجا نیست. من داشتم اینو توضیح میدادم که در بعضی اجزا، در بعضی علتهای، در بعضی سبقهای به تب سبق زمانی هم هست، در بعضی سبق زمانی نیست. اونجایی که سبق زمانی نبود کجا بود؟ جزء دوم علت. جزء دوم علت که میامد سبق وجودی داشت ولی سبق زمانی نداشت.
همین که علت، ما میگیم شما مقدم این بود،
همیشه علت مقدم. بله،
چه باید من علتی هم که مقدمه؟
اصلا علت مقدمه. چرا مقدمه؟ الان توضیح میده. لحظه رو کار نداشته باشید، لحظه رو ما عرض کردیم، در لحظه تقدم و تأخر نیست. در اونجایی که صورت میاد بین جزء علت و معلول تقدم و تأخر نیست، یعنی در زمان تقدم و تأخر نیست، ولی در وجود تقدم و تأخره. وجود معلول منبعث از وجود علت هست، انبعاث نوعی تأخره، ناشی شده. حالا انبعاث نمیگم، ناشی میگم. وجود معلول ناشی از وجود علته. همین که ناشی شده ولی میشه مؤخره. هر ناشی مؤخر است از منشأ، منتها در وجود مؤخر است. در علت تامه در وجود مؤخر است، نه فقط در وجود، یعنی وجودی که واجب باشد. وجود علت تامه واجب است، وجود معلول هم واجب است. در وجود یکی مقدم یکی مؤخره، در علت ناقصه در وجود، نه در وجود، چون هنوز وجود نیامده، وجود نیامده. وجود اولا مال علت تامه است، مال علت ناقصه است، بعدا مال معلوله. یعنی آن چرا که معلول دارد علت هم دارد، یعنی آن وجودی روشه، آن وجودی که معلول دارد علت هم دارد، ولی علت در وجودش چیزی هست، یک امتیازی هست که اون امتیاز در معلول نیست. اون امتیاز چیه؟ منشئیت. این منشئیت در وجود علت ناقصه هست، در وجود معلول نیست. پس در وجود هست که علت ناقصه سبقت دارد بر معلول. در زمان عرض کردم گاهی سبقت داره گاهی نداره. اون جزء اول سبقت زمانی میتونه داشته باشه، جزء دوم سبقت زمانی نداره. اون بحثی که من عرض کردم مربوط به زمان بود، نه مربوط به وجود.
پس شد وجود معلول متوقف بر وجود علت ناقص است، اینطوری شد؟
بله،
توقف داره.
یعنی همون منشأیتی که من عرض کردم، شما عوض کردید عبارتو کردیدش توقف. ببین نداره توقف هم بگید، توقف از این طرف است، از اون طرف نیست. منشأیت از این طرف است، از اون طرف نیست. حالا هر تعبیری بکنید مطلب روشنه.
تقدم توقفی یا تقدم منشأیه ما از این
نه توقف وجود ها، اون اضافه‌ای که در وجود مقدمه من دارم توضیح میدم، وجود این بر اون متوقف است. این دوتا هر دو مشترکن در وجود، ملاک وجوده، اما در وجود علت منشأیت هست که اون منشأیت در وجود معلول نیست.
باید موجود گردد تا اون وجود گردد.
بله، منشأیت تو وجود مقدم هست، ولی هر دوشون در وجود با هم شریکن. اما وجود علت یه چیزی دارد که معلول ندارد، با اون منشأیت. یا به قول شما اون تخلل فاست، اول این جزء علت موجود شد، ثم این معلول موجود شد. و فی سبق طبعی ملاک وجود است، و الملاک هو و الوجوب فی سبق العلی. در سبق علی ملاک وجود نیست، وجوبه، یعنی همون وجودی که واجب باشد اون ملاکه. اون تا دیگه تعبیر نمی کنیم به وجودی که واجب باشد، میگیم وجوب، چون خود وجوب وجود رو در بر داره. در طبعی گفتیم ملاک وجود است، در علی میگیم ملاک وجوب است. یعنی در طبعی وجودی که میتواند معلول را به دنبال داشته باشد. این که میگیم میتواند، چون ممکنه وجود اون جزء اول باشد، اون دیگه حتما معلول را در پی ندارد. میتواند معلول را در پی داشته باشد به شرطی که دومی بیاد. بله، دومی که آمد حتما معلول در پی میاد، ولی ما میخوام یه تعبیری بکنیم که هم شامل اون جزء اول بشه، هم شامل جزء دوم بشه. وجوب شامل جزء اول نمیشه. جزء اول نمیتونه معلول واجب کنه، جزء دوم میتونه معلول واجب کنه، اونم به شرطی که زمین بشه به جزء اول. ولی خودش تنها باشه باز نمیتونه معلول واجب کنه. بنابراین ما تعبیر نمی کنیم در سبق علی، تعبیر به در سبق طبیعی، در سبق طبیعی تعبیر نمی کنیم به وجوب، چون هیچ کدام از دو جز واجب نمی کنن معلولو. میتونن واجب کنن به شرط اینکه جز دیگه زمینه شود. همین که میگیم به شرط اینکه جز دیگه زمینه شود، معلوم میشه هر یک به تنهایی بالقوه میتوانن معلول موجود کنن، نه بالوجوب والحتم. بالامکان میتونن معلول موجود کنن. پس سبق وجودی دارن، نه سبق وجوبی، برخلاف علت تامه. علت تامه واجب میکنه معلول رو، خودش هم قبل از معلول واجبه. چون خودش قبل معلول واجبه، پس چیزی دارد که معلول اون چیز رو ندارد. هر دو در وجوب مشترکن، در وجوب مشترکن، اونتا اون علت همونطور که گفتم منشأیت وجوب دارد، معلول ناشیست، پس معلول منشأیت رو ندارد، یعنی اون وجوبی که بتواند منشأ بشود ندارد، ولی علت همه وجوبی رو که معلول دارد دارد، ما اضافته. این منشأیت رو اینم که میگم برای توضیح بحثا، و الان من بگم که منشأیت رو علت دارد معلول ندارد، شما میگید خب ناشئیت رو معلول دارد علت ندارد، پس معلول هم یه چیزی پیدا کرد که علت واجد اون چیز نیست. این ناشئیت و منشئیتی که من میگم اینا برای تبیین مطلبه. باید اینجوری بگم، علت وجوبی را دارد که میتواند منشأ باشد، معلول اون وجوب ندارد. این منشأیت رو نمیخوام بگم، خود وجوب داره مطرح میشه، کاری به منشأیت نداریم. وجوبی که در علت هست چنان است که میتواند منشأ شود، ولی وجوبی که در معلول است نمیتواند منشأ شود. فرق بین دو وجوده، فرق بین دو وجوده، به منشأیت کار نداریم. منشأیت رو خواستم توضیح بدم که بیان کنم امتیاز وجوبی را که در طرف علت هست.
تحول طاهر که هر دو در تمارت شریف.
بله دیگه،
یاد اضافه داشته بود تو تمندوم تبدیلی چه شده؟ صورت آنچه که معلوم دارد دارد، مال اضافه چیه؟
اضافه شما منشأیته، در علت طبیعی منشأیته، منتها منشأیت در وجود، در علت تام منشأیت در وجود به
منشأیت اضافه،
منشأیت هم در هر دو اضافه میگیریم، ولی منشأیت عرض میکنم، من گفتم برای اینکه مطلب روشن بشه، ولی خود این وجودا با هم اختلاف دارند، منتها این ما از اختلافشون تبیین کردیم به منشأیت. نبگید اون وجود است به علاوه منشأیت، اون وجوب خالی است، اینطوری نگید، بگید هر دو وجوبه، اون تا اون وجوبی است که میتواند منشأ شود، اون وجوبی است که نمیتواند منشأ شود، یعنی اون مزیت داره این مزیت نه، اون شدت در همین وجود یه چیزی اضافه دارد، علت در همین وجود یه چیزی اضافه دارد که معلول اون اضافه رو نداره. خب تا اینجا ما چند تا رو گفتیم، زمان رو گفتیم، رتبه رو گفتیم، شرف و طبع و علیل هم گفتیم، شد پنجتا. میخواد شیشومیش هم بخونه، شیشومیش هم بخونم، هفتمی و هشتمی بمونه. دست سبقه به تجاهر ملاک چیست؟ ملاک تقرر است، نه وجود نه وجود به. چون مثلا جزء ماهیت میخواد بر ماهیت مقدم باشه، با قطع نظر از وجود ده، و به طریق اولا با قطع نظر از وجود ده، یعنی نه وجودی رو من لحاظ میکنم نه وجودی رو لحاظ میکنم. در همون مقام ماهوی میخوام بگم ماهی، این جزء ماهیت بر کل ماهیت تقدم داره، حالا کارم ندارم که وجود دارد یا ندارد، وجود دارد یا ندارد، خود ماهیت رو لحاظ میکنه. اینجا ملاک چیه؟ ملاک نمیتواند وجود باشد چون وجود که لحاظ نمیشه، نمیتواند به طریق اولا وجود باشد چون نمی لحاظ نمیشه. ملاک تقرر است، یعنی ماهیت هم متقرره، این جزء ماهیت هم متقرره، منتها قبل از این که ماهیت تقرر پیدا کند جزء ماهیت تقرر پیدا کرد و منشأ شد برای تقرر کل. اینجا هم باز منشأیت دارم میارم، هر دو داد، هر دو تقرر دارند، نمیگیم وجود دارند، نمیگیم وجوب دارند، میگیم هر دو تقرر دارند، تقرر رو قبل از وجود و وجوب میگیریم، هر دو تقرر دارند، بعد یکی تقرری دارد که میتواند منشأ تقرر دیگری شود، اون دیگری این چنین تقرری نداره، اون جزء ماهیت تقرری دارد که میشود منشأ تقرر ماهیت بشود، ولی ماهیت چنین تقرری نداره. پس تقرر شد مشترک بین هما و یکی در این تقرر امتیاز پیدا کرد، بنابراین تقرر میتواند ملاک سبق باشد. مقدس هم غیر تجاهر. فی سادسن یعنی در ششمین قسمه از سبق که سبق به تجاهر بود، تقرر و شی و قوام و شی رو مزال الملاش، مزا یعنی مزن، اون الف تبدیل شده این نونه، نونم نون تأکید خفیف است، یعنی البته تقرر رو به عنوان ملاک تمیز بده و جدا کن و مطرح کن. مرحوم سبزوین فرماد مزا مؤکد به نون خفیف است و بعدم تبدیل شده به الف. پس عبارت اینطوره که در سبق ششم که سبق به تجاهره، تقرر و قوام رو ممیز ملاش قرار بده. اینجا این ملاک رو از بقیه ملاک ها جدا کن، منتها به این صورت که بگو این ملاک اسمش تقرر است یا معناش تقرره، در حالی که اون ملاک های دیگه معنای دیگه داشتن، این معنا رو از اون معانی دیگه جدا کن، یا همین دیگه تمیز بده، یعنی همین دیگه جدا کن.
میزان قرار بده،
میزان قرار بده، میزان یه خود فارسی داری معنا میکنی، مزا یعنی تمیز بده، یا مزا یعنی میزان قرار بده. حرف بدی نیست، ولی باید ببینیم آیا صرف فعل اجازه میده که ما مزا رو معنی میزان بگیریم. ظاهرا نمیتونیم، اون میزان از مفزانه، این نیست. خب فسابه و سامن بمونه این دوتا برای جلسه آینده انشالله. میخواستم این دوتا رو تمومش کنم که حرف سید داماد رو از اول جلسه شروع کنم، مفصل توضیح بدم. حالا باشه دیگه، هر چقدر شد یه وقتی دیدیم که فردا تو همین دو خط موندیم.
سبقه
به رتبه هم بس متوجه نشدم،
کدوم
سبقه مندوشه؟ که
گفت که
مبدع محدود
میشه ملاک،
کدوم سبقه مندوشه؟
سبقه به رتبه مندوشه، سبقه به رتبه نداشتیم.
عرض کردم اونجا تقسیم با این تقسیم فرق میکنه، اون تقسیم با این تقسیم فرق میکنه.